بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما که استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم، حتی ظن بر خلاف حالت سابقه هم داشته باشیم متعبد میشیم، میگیم هنوز حالت سابقه هست. خب تعبدن معناش همینه. اما آقایونی که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن، اونها چی؟ ایشون میفرما نوع این آقایون، بلکه کلشون، اینا اگر میگن ظن، مقصودشون ظن نوعیه. و اگر یکی دو سه نفری هم هست یه عبارتی دارن که ظهور در ظن شخصی داره، این دخلی به مطلب نداره. خلاصه اینام که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن، مقصودشون ظن نوعیه. یعنی اینطور نیست هر شخصی اگر بخواد استصحاب کنه باید ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه، چنین چیزی نیست، بلکه ظن نوعیه. لذا اون شواهد و چند تا مثال آوردیشون که فرمود اینجاها اینا به طور کلی استصحاب رو عمل میکنن و هیچ شرط هم نمیکنن که اون استصحاب کننده باید ظن به بقای حالت سابقه بشه. نه آقای شیخ بهایی اونم معلوم نیست، ولی ظاهر عبارتشون، و الا ایشون تصریح نفرمودن، ظاهر عبارت ایشون اینه که ظن شخصیه. آمدن فرمودن یک کسی که اول صبح وضو میگیره، خب یک ساعت بعد اگه شک بکنه ظن قوی داره به بقا. رفته رفته تا نزدیکای ظهر بازم یه 55% تقریبا هنوز ظن هست، بازم نماز ظهر عصرشو بخونه با همون ظن، با همون وضو. و بعد که بعد از ظهر شد دیگه میشه متساوی الطرفین. بعد رفته رفته میشه وهم، دیگه اونجاها نمیشه، اونجاها نمیتوانه استصحاب کنه تا ظهری که باز 51% مثلا فرض بکنی، الان 51% ظن به بقای حالت سابقه داره، بازم نماز ظهر عصر رو بخونه، بالاخره ظن هنوز موجوده. اما دیگه بعد از ظهر که شد متساوی الطرفین، یا رفته رفته دیگه تبدیل شد به 1% و 2%، ایشون میفرمان اونجا استصحاب جاری نمیشه، یعنی نمیتونه بناره بذاره بر حالت سابقه. خب ظاهر این حرف اینی که ظن شخصی معتبره، اگر هست میتونه بناره بذاره بر حالت سابقه، اگر نیست فلا. از کسانی که تأیید کردن ایشون آقا حسین خونساریه، ایشون فرمودن این حرف خوبه، اما اگر مسئله حجیت استصحاب رو بنا بذاریم بر افاده ظن، یعنی اگر بگیم استصحاب از امارات ظنیه است، بپذیریم اون مطلب و بله همینطوره، الا اینکه اینجوری نیست، مبنا باطله، چون استصحاب بنای اعتبارش بر روایاته، و روایات هم که هم شامل شک میشه هم شامل ظن. روایات میگه حالت سابقه رو به هم نزن، چه شک داشته باشی که باقی، چه ظن داشته باشی باقی. بنابراین اگر اون مبناشون رو بپذیریم بله ظن شخصی خوبه، ولی اصل مبنا رو ما نمیپذیریم. بعد صحبت مرحوم شهید اول شد، ایشون آقا قائل است به این که استصحاب از امارات ظنیه است. مرحوم شهید معتقدن مثل قود قدما که استصحاب از امارات ظنیه است. ایشون میگه این آقای بزرگوارم از ظاهر عبارتش استظهار میشه، بله معلوم نی، از ظاهر کلامش استفاده میشه که ایشون هم ظن شخصیه. حالا از کجا استفاده میشه؟ ایشون آمده میگه این جمله ای که میگن الیقین لا ینقضه الشک، این ولو ظاهرش اینی که در یک زمان یقین و شک جمع میشن، شک یقین رو بر نمیداره، ولو یه همچین ظاهری داره، ولی ما میدونیم محال این مطلب که در یک آن انسان یقینه به یک مطلب و شک که در اون مطلب. پس چیه معناش؟ معناش اینه، یعنی یقین دیروز با شک امروز نباید از بین بره. اگر شما شک کردی یقین دیروز هست یا رفته، اصاله بقاء ماکان کن، یعنی استصحاب. تا استصحاب کردی ظن حاصل میشه و یک احتمال ضعیف. تا شما این استصحاب کردی، این یه جمله است که از اینجا استفاده ظن شخصی میشه، میگه چا شما آمدی استصحاب کردی اون یقین دیروز و برای امروز، یعول و ال از ظن و شک، شک هم یعنی احتمال ضعیف، یعنی تا این استصحابو کردی ظن به بقای حالت سابقه پیدا میشه. یه احتمال ضعیفی هم هست که اون از بین رفته، احتمال ضعیف هم که حریف اونی، نتیجتا از این عبارت معلوم میشه ظن شخصی شخصیشون مرادشونه. یه عبارت دیگه بله المراد، این بله المراد اشکال شدیده به شهیده، آخه ایشون قبول ندارن. ایشون میگن بر فرضم استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، زن نوعی مقصوده. ما این عبارت ها رو قبول نداریم که این آقایون میخوان بگن زن شخصی. ایشون میگه بدترش اینه، یعنی اشکال مهمتر بر آقای شهید اینه، از ظاهر عبارتش استفاده میشه که استصحاب اگه بنابر اخبارم حجت باشه، منات حجیتش افاده زن شخصیه. این دیگه خیلی مهمه، یعنی اشکال شدیدتر میکنه به شهیدا. تا حالا میگفتیم ایشون استصحاب از امارات زنیه میدونه، اما چون زن شخصیه ما قبولشون نداریم. این بل دیگه اشکال داره شدیدتر میکنه، حتی از عبارت ایشون استفاده میشه که اگر دلیل حجیت استصحاب روایات لا تنقض الیقین به شک باشه، بازم منات حجیتش افاده زن شخصیه. این دیگه خیلی مهمه. خب از کجا اینی میگی؟ میگه برای اینکه الیقین لا ینقض و شک روایته. ایشون که این روایت رو مطرح میکنه، یعنی معناش اینه اگر استصحاب به دلیل لا تنقضم حجت باشه، بازم منات اعتبارش افاده زن شخصیه. ولی فتعمل که نه، ایشون که نگفت قولهم علیهم السلام. اگر میگفت قولهم علیهم السلام لا ینقض الیقین به شک، این حرفا رو میزد، معلوم میشد میخواد بگه چی؟ میخواد بگه استصحابی که مستندش لا تنقضه. ولی نفرمود قولهم، فرمود قولنا. قول ما که میگیم الیقین لا ینقضه و شک، معناش اینه. پس با این فهم یا تأمل این اشکال بل المراد رو برداشتا، و الا اشکال ما هنوز هست. آقای شهید شما اگر از باب افاده زنم حجت میدانی، باید زن نوعی بگی، چرا زن شخصی گفتی؟ اصل اشکال ما هنوز هست، اما این که با این فهم این اشکال شدید ایشون از بین برد. نه بابا، ایشون که نگفت قولهم. اگه میگفت قولهم علیه السلام لا ینقض الیقین به شک و معنا میکرد، معناش این بود استصحاب ولو دلیل اعتبارش روایت لا تنقضم باشه، بازم منات حجیتش زن شخصیه. ولی ایشون قولنا گفت، معلوم میشه به روایت کاری نداره. نتیجتا ایشون قائلن به این که استصحاب از امارات زنیه است و منات حجیت زن شخصیه. تمام شد الامر الخامس. ایشون میفرماد ما روز اول برای شما استصحاب تعریف کردیم به چی؟ ابقاء ماکان. این بود تعریف استصحاب. خب نظرتون اونجا گفتیم این کون کون تامه، یعنی ابقاء ما سبق. کانه تامه به معنای ثبوت و وجود دیگه. ابقاء ما سبق یعنی چی؟ یعنی اون ثبوت سابق باید دخیل باشه. روز اول هم عرض کردیم اگر گاهی از اوقات آدم حکم به ابقاء میکنه، ولی نه مستند به ثبوت سابق، اون استصحاب نی. استصحاب اینه که آدم حکم به ابقاء شیئی بکنه. چرا باقیه؟ چون دیروز بوده، کون سابق. این میشه استصحاب. حالا ایشون میفرمان این یه کلمه ما ازش دو تا رکن میفهمیم، یعنی از این کلمه ابقاء ماکان ما میفهمیم قوام استصحاب به دو چیزه. دو رکن داره استصحاب. ابقاء ماکان، پس معلوم میشه اول یه کانی باید باشه، یه ثبوتی باشه، این یک. بعد شما شک بکنی ابقاءش بکنی، پس معلوم میشه استصحاب یک یقین سابق میخواد و یک شک لاحق. حالا عنایت بفرمین. الخامس، ایشون میفرماد المستفاد من تعریف نسابق انه، خبر اون انه، انه بعدیه. المستفاد من تعریف نسابق، که استصحاب رو گفتیم ابقاء ماکانه، مستفاد از اون تعریف اینه ان الاستصحاب رکنش به دو چیزه. قوام رکنه دیگه، یعنی قوامش به دو مطلبه. استصحاب دارای دو رکنه، اینو ما میفهمیم. حالا ایشون از ظاهر میخواد معنا کنه، این میگه این ابقاء ماکان معناش چی بود؟ یعنی ظهور داشت در این که استناد حکم به بقا به مجرد وجود سابق، همون کینونتی که اون روز هم عرض کردیم دیگه، لزومی نداشت حالا اینجا تکرار بفرما. ایشون میفرماد ما به شما گفتیم ابقاء ماکان، این ظاهر در چیه؟ این ابقاء ماکان ظهورش در اینه که حکم به بقا بعد به چی مستند باشه؟ به وجود سابق. یعنی اگر ابقاء مستند بود به کون سابق، اسمش میشه استصحاب. هر ابقایی که اسمش استصحاب نی. خب حالا اینو بذاریم کنار. مستفاد از ابقاء ماکان پاکان اینه که استصحاب دو رکن اساسی داره، قوامش به دو چیزه: یک، وجود شیء فی زمانه، این وجود همون ثبوته، همون کانه، از ابقاء ما کان میفهمیم باید یک کانی یعنی یک ثبوتی قبلا باشه، ما شک بکنیم بعد ابقاء بکنیم، پس معلوم میشه استصحاب احدهما وجود شیء، دو سه خط بعد از ثانی از شک کفی وجوده، پس یک وجود سابق یک شک در وجود سابق، این دوتا میشه رکن استصحاب. حالا ایشون میفرمان سبا اون علما بهی، حالا فرق نمیکنه این ثبوت سابقی که ما میخوایم فرقی نمیکنه، علما به این ثبوت سابق فی زمان وجودهی ام لا، عنایت کن آقا. یک وقت هست شما دیروز یقین داشتی به عدالت زشت، امروز شک در بقا داری، خب ثبوت مسلمه که اینجا یقین مال دیروز بوده، شک مال امروز، اما گاهی وقتا اینجوری نی، همین الان یقین میکنم دیروز زید عادل بوده، همین الان شک در بقایش میکنم، پس این طور نیست حتما یقین دیروز باشه، ما چی میخوام در استصحاب؟ ثبوت میخوام، نه اینکه این ثبوت بعد همون دیروز باشه، ما اول ثبوت بعد شک در ثبوت. حالا این اول ثبوت دوم شک در ثبوت دو جوره، یک وقت ثبوت و در زمان دیروز یه شخص عادلی شد، منم همون دیروز فهمیدم عادله، امروز شک در بقا دارم، یه وقت نه، خب اینجا اختلاف زمان یقین و شکه، اما یه وقت هست نه، همین الان یقین میکنم که آقای زید دیروز عادل شد، حالا که یقین دارم به عدالت دیروز، الان در بقا شک دارم، لذا میفرماد ما ثبوت میخوایم، ما در استصحاب ثبوت سابق میخوایم، حالا سبا اون علما به اون ثبوت سابق، علما به اون ثبوت فی زمان وجودهی یعنی دیروز، ام لا یا نه در زمان وجودش نمیدونستی، امروز فهمیدی که دیروز عادل بوده و همین امروز هم که فهمیدی دیروز عادل بوده همین امروز حالا شک در بقایش داریم، ما بله، لذا ایشون میفرمان فلابده، نه ام لابده، خلاصه ایشون میگه آقا استصحاب چیه؟ اون موقعی که میخوای حکم به ابقا بکنی باید ثبوت سابق تلود مسلم باشه، الان که شما میخوای حکم به ابقا بکنی ثبوت سابق یعنی عدالت سابق باید محرز بشه، و الا اگر اون عدالت سابق احرازش از بین بره استصحاب نمیتونی بکنی، استصحاب کیه؟ ثبوت سابق باشه، شما تا همین الان هم بدانی ثبوت سابق رو، یعنی همین الان هم قسم میخوری که دیروز زید عادل بوده، منتها در بقا شک داری، میفرماد نه ام لابد من احراز ذالک، ذالک یعنی وجود الشیء، اون وجود الشیء رو بعد شما احراز کنی، حین اراده حکم به بقا، یعنی در حین اراده حکم به بقا، اون موقعی که میخوای ابقاء ماکان کنی بدانی اون ثبوت سابق هنوز هست، حالا یا احراز کنی بالعلم الوجدانی او بالعلم تعبدی، میدونید که ما علم دو جور داریم، یه وقت علم وجدانیه خودم دیروز یقین کردم زید عادله، یه وقت نه دیروز دوتا عادل به من گفتن زید عادله، خب دوتا عادل زن معتبره دیگه، میگن زن معتبر در حکم علمه، چنانچه زن غیر معتبر در حکم شکه، اینشون این مطلب رو اول براءت گفتن، با این کتابا براءت صفحه 190، صفحه 191 همون اول صفحه خط دوم سوم، ایشون میگه از زن غیر المعتبر فی حکم شک، زن غیر معتبر در حکم شکه، زن معتبر در حکم علمه، شما باید احراز بکنی که دیروز زید عدالت داشته، حالا چه علم وجدانی چه علم تعبدی که دو شاهد عادل به شما بگه، شما اون موقعی که میخوای حکم به بقا بکنی باید احراز بکنی اون ثبوت عدالت دیروز رو، حالا یا احراز بالعلم الوجدانی یا بالعلم تعبدی، پس استصحاب چی شد؟ استصحاب حقیقتش این شد، اون موقعی که میخوای بگی باقیه باید ثبوت سابق هنوز به حال خودش باشه، یعنی همین الان هم قسم بخوری که زید دیروز عادل بوده و من الان در بقا شک دارم، و الا اگر امروز شما شک کنی در اصل اعتقاد دیروز، به این استصحاب نمیدم، شما دیروز یقین داشتی به عدالت زید، امروز داری شک میکنی در همون عدالت دیروز، به این که استصحاب نمیگن، استصحاب اینه که اون موقعی که شک میکنی بازم یقین داری که دیروز عادل بوده، اون رو بهش میگن استصحاب، و الا اگر صرف این این که شما یه اعتقاد پیدا کردی به وجود عدالت زید در دیروز، مع زوال ذالک الاعتقاد در امروز فلا یتحقق و معهل استصحاب. استصحاب آقا شک در بقائه، این چیه؟ این شک در حدوثه. خوب دقت کنی، استصحاب چیه؟ شک در بقا، یعنی همین الان هم بدونی والله دیروز زید عادل بوده، منتها در بقا شک میکنی، لذا میگن استصحاب شک در بقائه. اما اگر شما شک داشته باشی در یقین دیروز، عجب، ما دیروز یقین داشتیم زید عادله و پشترش هم نماز خوندیم، امروز اصلا شک داریم دیروز عدالت داشته یا نه، این اسمش میشه چی؟ میگه شک در حدوث. به این که استصحاب نمیگن، استصحاب اینه که اون یقین ثابت هنوزم ثابت باشه که شک شما شک در بقا باشه، و الا اگر اعتقادی که داشتی به چیزی که زید دیروز عادل بوده، حالا اون اعتقاد امروز زائل شده، به این استصحاب نمیگن. استصحاب اصطلاحی اونی که شک در بقا باشه، نه شک در حدوث. و این توهم بعضهم، آقای فاضل سبزواری در کتاب ذخیره صفحه 44، اگه ندارین صفحه 404 ایشون بحث میکنن با این کتابایی که دست منه، صفحه 404 ایشون اسم اون آقا رو میاره، اینجا که اسم نیورده، این بعض ایشون اسم میارن اونجا، که آقای فاضل سبزواری آمده گفته لا تنقض الیقین بشک، هر دوشو درست میکنه. ما میگیم لا تنقض مال کجاست؟ مال استصحاب، یعنی مال اونجایی که یقین دیروز هنوز به حال خودش باقیه، در بقای امروز شک داری، لا تنقض اینجا رو درست میکنه. اون میگه نه، اونجا هم که شک میکنی آیا اصلا عدالت دیروز بود یا نه، میگه لا تنقض الیقین، بگو عدالت دیروز بوده، ما قبول نداریم. ما لا تنقض رو میگیم مال استصحاب اصطلاحیه، مال موارد شک در بقای، اینجا شک در حدوثه. و ان توهم فاضل سبزواری در کتاب ذخیره المعاد صفحه 44، اگر ندارین صفحه 404 خود ایشونو شما ببینید، ایشون گفته جاریس عموم لا تنقض و سننبهه، و ما متوجه شما رو میکنیم به این مطلب. خب از اون وقت حالا اینا که ما خوندیم آقا همه ترجمه بود، من فقط سعی داشتم این 5 شیخ عبارت ترجمه کنم، ولی این کسمش رسائل نی، بعد رسائل ببینید چی میخواد بگه. ما تمام اینا که خوندیم آقا بعد از خارج یه مطالبی عرض بکنم، خیلی به دردتون میخوره. عرض کردم شما الان طلبکار نیستین، یعنی عبارت ما برای شما ظاهرا معنا کردیم و هیچ لنگی هم نداره، اما اینجا یک مطلبیه. ما 3 تا قاعده داریم، یه قاعده مقتضی و مانع، یه قاعده یقین، یه قاعده استصحاب. قاعده مقتضی و مانع تو همه رسائل به کنایه گاهی بحث میشه، اصلا باش کاری نداریم، اونو بذارید کنار، میمونه 2 تا قاعده. ما 2 تا قاعده داریم، یک قاعده یقین، یک قاعده استصحاب. تمام اینایی که میگم دوباره برمیگردیم، همه عباراتی که خوندم تا حالا ترجمه ای بود، حالا این مواردی که عرض میکنم دوباره برمیگردیم، این چند خط عبارت میخونیم با این مواردی که عرض کردیم باید تطبیقش کنیم. پس بنا شد قاعده مقتضی و مانع رو بذارید کنار، با او کاری نداریم. ما 2 تا قاعده داریم، قاعده یقین و قاعده استصحاب. هر کدام اینا یه اسم دیگه هم داره، قاعده یقین رو به شک ساری میگن، قاعده استصحاب رو به شک طاری میگن، طاری یعنی عارضی. پس ما 2 تا قاعده داریم، قاعده یقین اسم دیگه شک ساری، یعنی شک سرایت میکنه، قاعده استصحاب و شک طاری. خب فرق این دوتا چیه؟ شما منات این دوتا باید در دستتون باشه. منات قاعده یقین این آقا که زمان یقین و شک حتما باید مختلف باشه، حتما با آقای نائینی مراجعه کنی، من همیشه تکرار میکنم، یعنی شما به هر کتابی مراجعه کنی اینجور مطلب رو واضح نمیکنه برای شما، من این توضیحاتو میدم اونجا رو مراجعه بفرمی خوب خوب روشن میشه. یعتبرو عبارت ایشونه، یعتبرو فی قاعدت الیقین، که همون شک ساریه، یعتبرو فی قاعدت الیقین اختلاف زمان الیقین و شک مع اتحاد زمان المتیقن و المشکوک. میدونید ما یه یقین داریم یه شک داریم، اون وقت متعلق یقین رو میگن متیقن، یعنی اون چیزی که یقین شما به او تعلق میگیره به او میگن متیقن، اون چیزی که شک شما به او تعلق میگیره به او میگن مشکوک. پس ما یک یقین و شک داریم، یک متیقن و مشکوک. یعتبر فی قاعدت الیقین اختلاف زمان الیقین و شک مع اتحاد زمان المتیقن و المشهود. میبینید آقا قاعده یقین اینه، من دیروز یقین داشتم زید عادله، پشت سرش نماز خوندم، امروز شک دارم در اصل اعتقاد دیروز، شک ساری. میبینید شک ساری یعنی شکم سرایت کرد به اون چیزی که، یعنی اون متیقنی که دیروز به خیال خودم من یقین داشتم زید عادله، امروز شک من سرایت کرد به او. الان ببینید زمان یقین شک دوتاست، دیروز یقین کردم پشت سرش نماز خوندم، امروز شک میکنم در همون اعتقاد دیروزم، عجب اصلا این دیروز مگه عادل بود من پشت سرش نماز خوندم. ببینید شک در بقانی، شک در حدوثه، اصلا شک دارم عدالتی دیروز محقق شده یا نه. حالا عنایت بفرمی زمان یقینم دیروز بوده که یه نمازم پشت سرش خوندم، زمان شکم امروزه. یعتبر و فی قاعدت الیقین اختلاف و زمان الیقین و شر، اما اتحاد زمان متیقن و مشکوک. متیقنم چیه؟ عدالت یوم الجمعه. مشکوکم چیه؟ عدالت یوم الجمعه. متیقنم عدالت یوم الجمعه بوده، مشکوکم هم همون عدالت یوم الجمعه. ببینید زمان متیقن و مشکوکم متحده، یعنی اون عدالتی که روز جمعه متیقن بود، همون عدالت متیقن روز جمعه شده مشکوک. پس یعتبرو فی قاعدت الیقین اختلاف زمان الیقین و شک مع اتحاد المتیقن، مع اختلاف زمان یقین و شک مع اتحاد زمان متیقن و مشکوک. این بهش میگیم قاعده یقین. بیام سراغ استصحاب. استصحاب، قاعده استصحاب، شک تاری. یعتبرو فل استصحاب اختلاف زمان متیقن و مشکوک، نقطه مقابل اونه با اختلاف زمان متیقن و مشکوک. اما زمان یقین و شک میخواد مختلف باشه میخواد نباشه. ببینی من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، پشت سرش نماز خوندم، امروزم یقین دارم دیروز عادل بوده، بسیار کار خوبی کردم نماز خوندم، امروز شک در بقای عدالتش دارم. ببینید زمان متیقنم عدالت جمعه است، مشکوکم عدالت شنبه است. زمان متیقن و مشکوک مختلفه. زمان متیقنم عدالت یوم الجمعه است، اما عدالت یوم السبت مشکوک منه. پس متیقنم عدالت یوم الجمعه، مشکوکم عدالت یوم السبت. زمان متیقن و مشکوک مختلفه، و حال اینکه در او زمان متیقن و مشکوک متحد بود، یعنی همون عدالت زید، هم عدالت زید متیقنم عدالت یوم الجمعه بود، مشکوکم هم عدالت یوم الجمعه. اما در استصحاب اینجوری نی، متیقنم عدالت روز جمعه، مشکوکم عدالت روز شنبه. این مال اختلاف زمان متیقن و مشکوک. اما زمان یقین و شک چی؟ میخواد مختلف باشه میخواد نباشه، که اول من گفتم یه وقت دیروز یقین داشتم امروز شک، زمان یقین و شک هم مختلفه. یه وقت نه، همین الان یقین میکنم زید دیروز عادل بوده، همین الانم شک میکنم آیا عدالتش باقیه یا نه. هر دوش استصحابه با، چه اونجایی که زمان یقین و شک مختلف باشه که غالبا هم اینجوره، چه اونجایی که زمان شک و یقین متقارن باشه. خب بله دیگه، خب یقین اول بعد. نه، زمان یقین و شک لازم نیست دیروز امروز باشه، یعنی در یک آن، همین الان من یقین کردم. شما یه حرفی به من زدین راجع به زید، من از این مطلب فهمیدم این آقا آدم عادلی بوده، بعد یه کاری ازش دیدم همون موقع شک در بقایش کردم. اختلاف زمان لازم نیست دیروز امروز، ولی برخلاف قاعده یقین که باید یقین دیروز و ترکیب اثرم بدیم و شک امروز، نتیجتا حالا عنایت بفرمایید.
اینجا هم یک مقداری
بابا یک مقدار که دیگه استصحاب اون جهات عقلی نیستش که اینو بعدها ما میخونیم.
تقدم تأخر ملک
از کردیم، همین ما تقارن داریم میگیم، نه در یک زمان میگیم تقارن. تقارن عبارتم اصلاح میکنم، تقارن خوبه؟ تقارن داره دیگه، یعنی یا این که یقین دیروز شک امروز، این میشه اختلاف. یه وقت نه تقارن، یقین به عدالت دیروزم همین الانه، یقین دارم همین الان قسم میخورم که زید دیرو عادل شده، ولی همین همین الان شک میکنم آیا اون عدالت دیروز که یقین پیدا کردم آیا باقیه یا نه. این دوتا قاعده رو از این 5-6 خط عبارت بعد بخونی، حالا ببینید چقدر مزه میده که آدم با مبنای عبارتی رو معنا بکنه یا همینجوری ترجمه کنه بره جلو. دوباره رفتیم سراغ الخامس. ایشون میفرمان که بله بله احدهما، شما در استصحاب، اول میخوام استصحاب بخونید که استصحاب چیه؟ زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. سبا اون علمه، حالا سبا اون معلوم شد، یعنی چون که زمان یقین و شکم مختلف باشه یا مقارن باشه. ایشون میفرماد در استصحاب ما وجود و شی میخوام، یعنی یک ثبوت یقینی در سابق. حالا این یقین سابق سبا اون علمه، ببینید در استصحاب اختلاف زمان و یقین و شک لازم نی، اونی که لازمه زمان متیقن و مشکوکه. اما زمان یقین و شک سوا اون علمه به اون شی در زمان وجودش که دیروز باشه، که قالب استصحاب اینجوریه که زمان و یقین و شکش مختلفه، ام لا، یعنی زمان و یقین و شکش مقارنه. نعم لابده، پس بالاخره شما باید بدانی که این یه چیزی قبلا ثبوت داشته. حالا دیروز و امروز اختلاف زمانیش مهم نی، بله لابد نی که احراز بکنیم اون وجود رو در حین اراده حکم به بقا، یعنی همون موقعم که میخوام حکم به بقا بکنم میتونم قسم بخورم که دیروز زید عادل بوده، امروز در بقا شک دارم. و اما رفتیم سراغ قاعده یقین، دقت کردین این دو خط قاعده استصحاب بود. قاعده استصحاب اینه ما ثبوت سابق میخوایم، شک در بقا یا ثبوت سابق، این میشه استصحاب. قاعده یقین شک طاری، و اما قاعده یقین اینه، قاعده یقین اینه که شما فقط اعتقاد داشتی دیروز به عدالت زید، امروز شک در اعتقاد دیروزت داری. زمان متیقن و مشکوک متحده، یعنی عدالت یوم الجمعه متیقنم بوده، همون عدالت یوم الجمعه هم مشکوکم شده. صرف این که شما اعتقاد پیدا کردی دیروز به عدالت زید در روز جمعه، با زوال اون اعتقاد شک ساری، الان شک میکنم که اصلا اعتقاد به عدالت دیروز درست بود یا درست نبود. اینجا صرف این که من دیرو یقین داشتم، الان اون یقینم زائل شده در زمان دیگه. خوب عنایت کنی، چون در قاعده یقین اختلاف زمان و یقین شک معتبره. ببینید دیروز اعتقاد داشتم فی زمانه، امروز شک دارم در زمان آخر. از این استفاده میشه که قاعده یقین حتما زمان یقین و شکش باید مختلف باشه، اما متیقن و مشکوکش متحد. چرا؟ متیقنم چی بود؟ عدالت روز جمعه. امروز مشکوکم هم همون عدالت روز جمعه، یعنی شکم سرایت کرده و اون یقین دیروزی رو برده. عدالت روز جمعه هم متیقن شده و هم مشکوک شده. لذا میفرمود که فلا یتحقق، اون وقت با این استصحاب اصطلاحی نی نمیدونم شما چی فرمودیم، ایست که مطلب رو نگرفتی. دوباره عرض میکنم استصحاب اینه، زمان یقین و شک میخواد مختلف باشه، میخواد مقارن باشه. اونی که مهمه چیه؟ اختلاف زمان متیقن و مشکوک. متیقنم چی بود؟ عدالت روز جمعه. مشکوک هم چیه؟ عدالت روز شنبه. پس میشه شک در بقا، یعنی همین الانم هم که شک دارم زید عدالتش باقیه یا نه، همین الانم هم میدونم دیروز زید عادل بوده. خلاصه در استصحاب زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه، اما از این که زمان یقین و شک مختلف باشه یا نباشه. خب عنایت بفرمی، پس با شرط اول قاعده یقین خارج کردیم، بریم وارد شک دوم بشیم. شک یعنی شرط دوم یا رکن دوم. از ثانی شک در وجودهی، یعنی شک در وجود اون شی، فی زمان لاحق علی، یعنی شک باید بعد از یقین باشه. در استصحاب شک باید بعد یقین باشه، حالا میخواد 24 ساعت فاصله باشه، میخواد یه دقیقه فاصله باشه. شک استصحاب وقتیه که یقین اول شک دوم. لذا میفرماد شرط دوم یعنی رکن دوم. رکن دوم استصحاب اینه که شک در وجود اون شی شی فی زمان لاحق علیه باشه. حالا اگر یه جایی شک زمانش مقدم شد بر یقین، استصحاب نیست، استصحاب اونه که شک زمانش بعد از یقین. ایشون آقا این مطلب رو اجمالا میگن و رد میشن. مفصلش میخواین اواخر صفحه 389 یه تنبیه هشتمی هست، خیلی هم نگردین با این کتابایی که دست منه، صفحه 389 تنبیه هشتم رو پیدا کنی، 5-6 خط قبلش نگاه بکنی. اینو بهش میگن استصحاب قهقرایی. مثالش هم اینجور میزنه، مثال اینه، میخوام یه مثالی بزنی. یقین الانه، شک قبلنه، این استصحاب نی. استصحاب اونه که یقین اول، شک دوم. حالا اول و دوم که میگیم نه که 24 ساعت فاصله باشه، این اول اون دوم. حالا میخواد اختلاف زمانی باشه یا مقارن باشه. مثال میخوام بزنی بر اونجایی که یقین الانه ولی شک مال قبله، به این استصحاب نمیگن، به این میگن استصحاب قهقرایی. و اون اینه، الان صيغه امر رو همه ماها یقین داریم معناش وجوبه، صيغه افعل رو ما علم داریم که ظهور در وجوب داره، این یقینمون مال الانه. شک میکنیم 50 سال پیش چی؟ آیا 50 سال پیش ببینین شک مقدم شد، یقین الانه. 50 سال پیش چی؟ استصحاب میکنیم قهقرایی، میریم جلو، میگیم آقا 50 سال پیش هم همینجوری بود، 500 سال پیش چی؟ همینجور، 1000 سال پیش چی؟ همینجور، برو 1500 400 سال پیش زمان ائمه، اون موقع چی؟ اون موقع هم همینجور. ببینی استصحاب قهقرایی کردیم، یعنی یقینه به این که افعل ظهور در وجود داره الانه، اما شک در این که مبدأش که یه شک داریم، با استصحاب قهقرایی میریم جلو تا میرسونیم به زمان ائمه، میگیم آقا از زمان ائمه اینجور بوده. وقت نتیجه چیه؟ هر چی افعل تو کلمات ائمه دیدیم باید حمله بر وجود بکنیم. اگر رفتیم جلو هی گفتیم 100 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش اینجوری بوده، یعنی رسوندیمش به زمان ائمه، یعنی با استصحاب قهقرایی رفتیم جلو، معناش اینه که زمان ائمه هم افعل ظهور در وجود داشته، پس ما هر چی افعل تو روایات دیدیم باید حمله بر وجود بکنیم. خب عنایت بکنیم، این استصحاب عدم نقل اگه شنیده باشین، اصل عدم نقل همینه، یعنی ما الان نمیدونیم آیا افعل یه چیزی دیگه ای بوده نقل شده به این معنای وجوبی. با استصحاب قهقرایی میگیم از عدم نه، از اول اینجور بوده. خب به این استصحاب نمیگن، یقینه الانه، شکه رفته برای 1300-400 سال جلوتر، به این استصحاب اصطلاحی نمیگن. خوب دقت کنی، با شرط اول چی بیرون کردیم؟ قاعده یقین رو. با شرط دوم چی داریم بیرون میکنیم؟ استصحاب قهقرایی رو که قهقری ایشون میگه، اونجا هم همینجور ایشون میفرمان یوسم مازالک به استصحاب قهقری. پس رکن دوم استصحاب اینه که شک در وجود اون شی فی زمان لاحق علی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این رکن دوم اینه، استصحاب قهقرایی خارج میشه. فلو شک فی زمان سابق علی یقین، یقین به این که صیغه امر ظهور در وجوبه مال این زمانه، اما شک میکنیم در زمانهای قبلی که جور. لو شک فی زمان سابق علی فلا استصحاب بل یطلق علیه استصحاب القهقری، استصحاب المعکوس، هر چی میخوان بگین. قرار اون استصحابی که واقعیت داره بهش میگن استصحاب اصطلاحی، به اون میگن استصحاب مستوی، که یقین اوله شک دومه، اما در این بهش میگن استصحاب قهقرایی که همون اصاله عدم نقله. حالا ایشون میفرمان ثم. خب تا اینجا آقا دو تا رکن برای استصحاب گفتیم و با گفتن هر یک رکنی یه چیزی رو خارج کردیم. با رکن اولی قاعده یقین رو خارج کردیم، با رکن دومی استصحاب قهقری رو خارج کردیم. حالا ایشون میگه این استصحاب یه شرط هم داره، این نمازا، نماز چطور یه ارکانی داره، یه شرایطی داره، استصحاب هم یه ارکانی داره، یقین سابق، شک لاحق، حالا یه شرطی داره. این یقین و شک باید فعلی باشه. البته ایشون فقط شک رو میگه، ولی حق اینه با آقای آخونده. کفایه جلد دو صفحه 308 از تنبیه الاول یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الیقین و شک. آقای آخوند یقینم اضافه میکنن، حق هم همینه، ولی ایشون میفرمان شک باید فعلی باشه، یعنی شک تقدیری به درد نمیخوره. شما کی میتونی استصحاب کنی؟ شک فعلی پیدا کنی، نه اینکه بیای بگی اگر من چه جور میشد شک. این به درد نمیخوره، اگر فایده نداره، باید شک بکنی. اینم یه نکته علمی داره، با میخوان بنویسین عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. این اصطلاحات آقایون خیلی به دردتون میخوره تو درس خارج. عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. من اول یکی دو تا مثال بزنم این جمله رو جا بندازم. الان به شما میگن قلد المجتهد. خب این حکم رفته رو چی؟ رو عنوان اجتهاد. پس الان اجتهاد از عناوین مأخوذه در لسان دلیله و عناوین مأخوذه در لسان دلیل ظهور در فعلیت داره. اگه به شما گفتن قلد المجتهد یعنی آقایی که الان مجتهده، نه این آقایی که امروز تازه صرفه می شروع کرده 50 سال دیگه مجتهد میشه، اون که به درد نمیخوره. پس ببینید عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. الان در این دلیل چی اخذ شده؟ عنوان اجتهاد. حالا که عنوان اجتهاد اخذ شده، این ظهور در فعلیت داره. یعنی این آقا الان بعد مجتهد باشه تا تقلیدش جایز باشه. این یک مثال. یا حرمت علیکم الخمر. خمر حرامه. خمر حرامه یعنی چی؟ یعنی این چیزی که الان خمره، نه این چیزی که بعدها ممکنه یا آسیه که حساب فعل و انفعالات شیمیایی بکنیم بعدها بشه خمر. نه، همین الان باید خمر باشه. پس این جمله جا افتاد. عناوین مأخوذه در لسان ادله شرعیه ظهور در فعلیت داره. حالا که اینجا افتاد بیایم اینجا. تو روایات به ما میگن لا تنقض الیقین بشک. چی عقش شده؟ یقین شک. بعد هر دو فعلی باشه. عناوین مأخوذه در لسان ادله یعنی این یقین و شک. الان در این دلیل ما اخذ یقین شده و اخذ شک. یعنی الان حکم لا تنقض رفته روی یقین، رو عنوان یقین، روی عنوان شک. پس باید یقین و شک شما فعلی باشه تا لا تنقض روی او قرار بگیره. وقت معناش اینه، یعنی اگر یقین و شک فعلی داشتین شما میتونید استصحاب کنید و الا تقدیری به درد نمیخوره. بگم اگر اینجوری میشد من شک میکردم پس استصحاب کنم، نه به درد نمیخوره. باید شک بکنید، نه اینکه اگر این اگر که کار درست نمیکنه. آدم مثل اینکه بگه اگر خاله آلت رجولیت داشت میشد دایی، اگر که کار درست نمیکنه. اگر خاله آلت رجولیت داشت میشد دایی، این اگر که فایده نداره. باید آلت رجولیت داشته باشه تا بشه دایی. اینم همینجور، اینجام اگر به درد نمیخوره. شما باید شک بکنی همین الان، یقین بکنی اول، بعد شک بکنی، بعد استصحاب جاری کنی. ایشون دوتا مثال خیلی خوب میزنن که در یک صورت نماز میشه محکوم به بطلان، در یک صورت نماز میشه محکوم به صحت. البته حاج آقا رضای همدانی هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. برای این روزه هایی که ما داریم میخونیم حاج آقا رضای همدانی اصلا گریهش نمیاد. ایشون میگه فی غایت الاشکال، ما اصلش رو قبول نداریم، چه برسه فروعاتی که شیخ متفرع بر این اصل کرده. در یه جا اومده گفته نماز باطله و در یه جا گفته نماز صحیحه. حاج آقا رضا هم ببینین تا یک شنبه، چون شنبه که شهادت حضرت صادق سلام الله علیه درس تعطیله، یک شنبه ساعت 4:30، چون دیگه روزای قدی طولانی شده رفقام دیرتر میان، 4:30 اون وقت انشالله به جای شنبه آخر هفته میخونیم. یا الله.